کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
بعضی ها هیچ وقت نمی فهمند. نوشته کورت تخولسکی، ترجمه زنده یاد دکتر محمد حسین ازدانلو. یادداشت مترجم. عامه مردم یه نفر رو میخوان که از هر خطایی مصون باشه و هیچ وقت مرتکب اشتباه نشه. کورت تخولسکی. مرسومه که مترجما برای هر کتابی که ترجمه میکنن یه یادداشت یا یه مقدمه مینویسن و میگن قصدشون از ترجمه فلان کتاب چی بوده و چرا ترجمهش رو لازم دونستن. بعدش هم کلی به ستودن نویسنده یه کتاب میپردازن و بعضن از خودشون تعریف و تمجید میکنن، که باریکلا به خودم که تونستم یه همچین کتابی رو ترجمه کنم. اما عمدتاً توی یادداشت مترجم به چند نکته اشاره نمیشه و اون اینه که چه کسی اصلا نبایست طرف این کتاب بره و چه کسی حتما بایست بره اونو بخونه. روزی چند صفحهش رو باید بخونه، عوارض جانبی خوندن این کتاب چیه و در صورت بروز این عوارض جانبی چه درمانی برای اون خواننده لازمه. آخه کتاب هم مثل دارو میمونه، قاعدتاً کسی سراغش میره که دردمند باشه. برای مصرفش هم یه دستورالعمل لازمه. عدم رعایت این دستورالعمل ممکنه زیانهای جبران ناپذیری رو به بار بیاره. در مورد دارو این زیانها بیشتر جسمیه، اما عدم توجه به دستورالعمل کتاب عمدتاً عواقب ناهنجار روحی رو هم به دنبال داره. طرف صحبت تخولسکی اون دست از خوانندگان که میخوان سر در بیارن بنی آدم واقعا چجوری هستن. اون معتقده که در این زمینه خاص کلن تا حالا خیلی کم فکر و کار شده. چیزی که تا به حال سرش کلی وقت و انرژی صرف شده اینه که به آدم ها فهمونده بشه اونا چجوری بایستی باشن. میشه گفت توی تمام آثار ادبی این روزنامه نگار آلمانی میل و هدفی جز نشون دادن واقعیت آدم ها به چشم نمیخوره. این واقعیت ممکنه برای خیلی ها تلخ و ناگوار باشه. اینه که این کتاب فقط و فقط به افرادی توصیه میشه که کنجکاون و میخوان بفهمن توی ارگانیسمشون چه خبره و هورمون‌هاشون چه موجوداتی ازشون ساختن. به این قبیل خواننده ها توصیه میشه که حتما بعد از خوندن هر قطعه از این کتاب مقداری وقت جهت نشخوار اون در نظر بگیرن. تخولسکی نه تنها به هیچ دردمندی گارانتی درمان نمیده، بلکه حتی خودش رو جایز الخطا میشموره و اصلا دلش نمیخواد کسی فکر کنه اون تو دیدش نسبت به واقعیت آدم ها از اشتباه مبراست. دکتر محمد حسین ازدانلو، وورتسبورگ، اول مرداد 83. درباره نویسنده. کورت تخولسکی در 9 ژانویه سال 1890 در بخش موابیت شهر برلین در خانواده یهودی به دنیا آمد. پدرش الکساندر تخولسکی حسابدار بانک هندلز گزلشافت در شهر برلین بود. وقتی کورت 2 ساله شد با خانوادهش به محله مرفه‌تری در برلین نقل مکان کردند، اما کمی پس از آن در سال 1893 بانک به پدرش تخفیع داد و آنها به شهر بندری اشتتاین رفتند که در پومرانیا و در شمال اروپا واقع بود. بسیاری از خاطرات کودکی کورت به چشمنداز این شهر ساحلی شمال آلمان و لهجه پلس دویچ مربوط می شود که او در دوروبر خود می شنید. خانواده پدر او اهل گرایفسوالد بودند که آن هم از شهرهای ساحلی شمالی است. در اشتتاین بود که کورت جوان شروع به نوشتن شعر کرد، اما در سال 1899 بانک در حال توسعه هندلز گزلشافت پدر او را به عنوان رئیس بانک به برلین برگرداند. کورت به دبیرستان بسیار خوبی رفت که پروتستان‌های فرانسوی در سال 1689 تأسیس کردند. او به لحاظ درسی در این مدرسه دانش آموز متوسطی بود. توخولسکی در سال 1903 به دبیرستان سلطنتی ویلهولمز نقل مکان کرد و دبیرستان را با رتبه‌ای بسیار معمولی به اتمام رسانید. بعدها او از سالهایی که در برلین به مدرسه می رفت به سالهای گم شده یاد کرد. در سال 1905 پدرش درگذشت و تا زمانی که بتواند مستقل زندگی کند با مادرش دوریس زندگی می کرد. در سال 1909 به ترغیب عمویش ماکس که یک وکیل بود به تحصیل در رشته حقوق در برلین پرداخت. در سال 1910 یک ترم تابستانی را در شهر ژنو گذراند. زبان فرانسه را خوب می دانست. اما حتی در طول تحصیلات دانشگاهیش آثاری طنز و منتقدانه چاپ کرد. وقتی با مدرک حقوق فارغ التحصیل شد، نویسنده ای بود که با نام‌های مستعار مختلف مانند کورت، کیتی، ایگناز آثاری را منتشر کرده بود، شیوه ای که همیشه ادامه داد. بعدها با نام‌های پیتر پانتر، تئوبال تایگر، ایگناز بروبل و کاسپار هاوز، اما جنگ جهانی اول شروع شد و توخولسکی تا به خود بیاید در ارتش پروس و در جبهه جنگ بود. پس از جنگ در سال 1918 در برلین سردبیر مجله UIK شد که مجله طنز بود و از سال 1907 با نام‌های مستعار برایش مطالبی نوشته بود. در سال 1920 با پزشکی به نام الیسویل ازدواج کرد. او همان سال به حزب USPD یا سوسیالیست های مستقل آلمان پیوست و به فعالیت های مختلف ضد جنگ می پرداخت. از سال 1924 توخولسکی به عنوان خبرنگار مجله های ولت بونه و فسیشه در پاریس زندگی می کرد و با نام های مستعار مختلف مطالبی می نوشت. او از لسویل جدا شد و با مری گرولد که اولین بار در طی جنگ او را دیده بود ازدواج کرد. در سال 1926 او ویرایشگر مجله ولت بونه شد و این مجله را که یک مجله نقد ادبی تئاتر بود به وسیله‌ای برای بیان نظرات روشنفکران چپگرا تبدیل کرد. در سال 1929 همان سالی که کتاب او به نام آلمان بالاتر از همه چاپ شد، وی آلمان را به مقصد هینداس واقع در سوئد ترک کرد. از سال 1932 14 ماه را در زوریخ در کشور سوئیس گذراند. در آنجا با دوست صمیمیش هودویگ مولر که یک پزشک بود زندگی می‌کرد. توخولسکی در زوریخ اخباری از دستگیری بعضی از دوستان و آشنایانش را در آلمان شنید. گشتاپو آپارتمان همسرش در برلین را نیز جستجو کرده بود. در سال 1933 توخولسکی برای اینکه جان مری به خطر نیفتد او را به صورت توافقی طلاق داد. همان سال کتابهایش را در برلین سوزاندند و او حق تألیف کتابهای آلمانیش را از دست داد. نازی‌ها حتی تابعیت آلمانی توخولسکی را لغو کردند. همچنین تابعیت 32 هنرمند و نویسنده دیگر من جمله هاینریش مان را. در اکتبر سال 1933 او را به سوئد تبعید کردند. او اکثرا در آنجا تنها بود و با کسی تماس نداشت مگر اینکه دوستانی از فرانسه یا سوئیس به صورت اتفاقی به دیدنش می‌رفتند. او با گرترود مایر که سوئدی بود دوست شده بود و وقتی به ساحل دریا می‌رفت مایر او را همراهی می‌کرد. توخولسکی سالها مشکل بویایی و چشایی داشت و از این بیماری رنج می‌برد، اما با وجود جراحی‌های متعددی بهبودی خاصی حاصل نشده بود. احتمالاً همراهی و دوستی مایر کمی در برطرف شدن مشکل بینیش مؤثر بود. اخباری هم که از آلمان می‌آمد به برطرف شدن افسردگی او کمک چندانی نمی‌کرد. در 21 دسامبر سال 1935 وقتی گرترود به دیدن او رفت، دید که توخولسکی بیهوش روی زمین افتاده است. بنابر مدارک موجود او به دلیل خوردن زیاد داروی ورانال همان شب در بیمارستانی در یوتپوری درگذشت. خیلی ها پرسیدند که آیا او واقعا خودکشی کرده است یا نه. اما سند موثقی در این خصوص در دست نیست. خاکستر کورت توپولسکی در زیر یک درخت بلوط در قبرستان ماری فرد در سوئیس آرامیده است، همان قبرستانی که او در رمان سال 1931 خود با نام قصر گریپس هولم توصیف کرده است. بعضی ها هیچ وقت نمی فهمند نوشته کورت توخولسکی زندگی نامه. تا اونجایی که یادمه من روز 9 ژانویه 1890 در سمت کارمندی هفته نامه ولت اونه تو برلین به دنیا اومدم. تو یکی از روزنامه های محلی نوشته بودند اجدادم بالای درخت ها می شستند و انگشت تو دماغشون می کردن. من که خودم آروم و آسوده تو پاریس زندگی می کنم، هر روز هم بعد از غذا یه نیم ساعتی با دو تا از رفقا چهار برگ بازی میکنم که برام زیاد کاری نداره. تو زندگیم فقط یه آرزوی کوچولو دارم و اون اینه که یه بار چشامو وا کنم ببینم زندونیای سیاسی آلمان و قاضیای اونا جاهاشون با هم عوض شده. بعضی ها هیچ وقت نمیفهمند نوشته کورت توخولسکی نامه بابام. من 10 سالم بود که بابام مرد. یادم نمیاد که اون راجع به سیاست یا جنگ و صلح با هم حرفی زده باشه. حتما یه همچین گفتگوهایی بینمون شده، اما تا اونجایی که به ذهنم میرسه حرفاش تأثیر شدیدی روم نذاشته. بابام از یه خانواده درجه 3 بود. تو عمرش هم هیچ وقت فعالیت سیاسی نکرده بود. جلوی من الان یه نامه است به تاریخ 14 دسامبر 1894. بابام توی این نامه نوشته من کشته مرده این نیستم که خودم و قربونی ایده های سرخرمن حضرات عالیه کنم. بالعکس وقتی فکرش رو میکنم دلم از همین حالا به حال پسرم میسوزه که یه روزی بایست رول مدافع سرزمین آبا و اجدادی رو بازی کنه. اگر نویسنده بودم میزدم رو دست خانم سوتنر کتابی به مراتب بهتر علیه جنگ مینوشتم. هرچی که باشه جنگ در نهایت یعنی آدم کشی مجاز. وقتی آدمایی که رأس کارن گیر میکنن و دیگه نمیدونن چه سیاستی رو پیاده کنن و مشکلات اقتصادی رو چجوری حل کنن، از پشت پستو عروسک میهن پرستی رو در میارن، کفش و کلاهش هم میکنن تا مترسکشون جور جور شه. آخر مترسک میهن پرستی یا یه پاپوش به اسم دشمن خونی و یه سرپوش به اسم شهامت طلبی لازم داره. معلومم هست که بعدش همشون میگن راهشون راه حقه و پای خداهاشونو میکشن وسط. آخر سر هم این پدرها و مادرها و بچه های از دنیا بیخبرن که باید تاوان جنگ رو بدن. جناب آقای ارتشبود 7 مدال و یه ملک اربابی میگیره. اون وقت بازمانده های بینوای کشته ها اگه 3 مارک ماهونه‌ای که بابت از دست دادن باباشون میگیرن نباشه کارشون ساخته است. بابت پسرها هم پولی به کسی نمیدن، اونا مجانی هست. یاد بابام گرامی باد، اون که مرده، حالا بذار رئیس دفتر تبلیغات نازی ها بیاد بهش بد و بیراه بگه، بذار وزارت جنگ بیاد علیهش اعلام جرم کنه به خاطر انکار فضائل جنگ، بستن افترا به حکومت وقت و اختلال در امور صنعت سنگ قبر سازی آلمان. آدمیزاد. آدمیزاد دو تا پا داره و دو تا اعتقاد، یکی برای وقتی که حالش رو به راهه و یکی هم برای موقعی که حالش خرابه. اسم این دومی رو گذاشته دین. آدمیزاد جز مهردارانه و علاوه بر یه روح نامیرا از یه سرزمین آبا و اجدادی هم برخورداره تا زیاد به خودش نباله. آدمیزاد به صورت طبیعی تولید میشه ولی حس میکنه طریقه به وجود اومدنش غیر طبیعی بوده. برای همین زیاد دوست نداره راجع بهش حرف بزنه. به وجود میارنش اما ازش نمیپرسن خودش دلش میخواد یا نه. آدمیزاد موجودی به درد بخوره. آخه مرگ یه سرباز سهام نفت رو تو بازارهای جهانی میبره بالا و مرگ یه معدنچی آیدی صاحب معدن رو زیاد میکنه. از فرهنگ و علم و هنرش هم که دیگه نگو. آدمیزاد در کنار غریزه های تولید مثل و خوردن و آشامیدن دو علاقه مفرط دیگه داره: سر و صدا راه انداختن و گوش به حرف کسی ندادن. میشه گفت آدمیزاد واقعا موجودیه که همیشه موقع صحبت گوشش جای دیگه ایه. اگه آدم عاقلی باشه حقشه که این کار رو بکنه، آخه فقط به ندرت حرف حسابی از دهن کسی در میاد. چیزی که آدم ها با کمال میل بهش گوش میدن وعده و وعیده، تملق و چاپلوسیه، تعریف و تمجیده. صلاحه که آدم همیشه 3 درجه از حدی که خودش ممکن میدونه چاپلوسی کردناش رو غلیظ‌تر کنه. آدمیزاد نسبت به هم‌نوع خودش بخیله، برای همینه که قانون رو درآورده. میگه اگه من حق ندارم فلان کار رو بکنم، پس بقیه هم نبایست حقش رو داشته باشن. برای اینکه خاطرت از کسی جمع بشه، بهتره بری روی پشتش بشینی. تا وقتی روش نشستی لااقل خاطرت جمعه که از دستت در نمیره. بعضی ها که حتی به شخصیت افراد اطمینان میکنن. آدم ها به 2 دسته تقسیم میشن: مذکرا نمیخوان فکر کنن، مؤنثا نمیتونن فکر کنن. افراد هر 2 دسته چیزی دارن که اصطلاحاً بهش میگن احساس. مطمئن ترین راه برای برانگیختن اون تحریک نقاط خاصی از ساختمون اعصابه. اون وقته که بعضی آدم ها از خودشون شعر پس میدن. هر آدمیزادی یه جیگر، یه تحال، دوریه و یه بیرق داره. همه این 4 ارگان براش اهمیت حیاتی دارن. ممکنه آدمی جیگر، تحال یا یه ریه نداشته باشه، اما آدم بی بیرق پیدا نمیشه. آدمای همراه وجود ندارن. آدمای حاکم داریم و آدمای تحت حاکمیت. با این وجود تا حالا نشده یه نفر به خودش حاکم بشه. آخه برده متخاصم همیشه زورش از اربابی که به حکومت کردن معتاد شده بیشتره. هر آدمی نسبت به خودش ناتوانه. آدمیزاد وقتی حس میکنه کمرش دیگه شل شده، عالم و زاهد میشه. بعدش هم از شیرینی لذات زندگی دنیوی چشم میپوشه. اسم این کار رو میذاره درون نگری. آدمای پیر و جوان فکر میکنن نژادشون با هم فرق میکنه. پیرا معمولا یادشون میره که خودشون یه موقعی جوان بودن، یا یادشون میره که دیگه پیر شدن. جوونا هم هیچ وقت حالیشون نمیشه، اونا هم بالاخره یه روزی پیر میشن. آدمیزاد دلش نمیخواد بمیره، چون نمیدونه بعد از مرگ چی به سرش میاد، اما برای خودش خیال میکنه که میدونه. با این حال بازم دلش نمیخواد بمیره، آخه میخواد همین زندگی رو یه کم دیگه هم ادامه بده. منظورش از یه کم تا ابده. به علاوه آدمیزاد موجودیه که میخ میکوبه، موزیک دلخراش میزنه و واق واق سگش رو در میاره. بعضی وقتا هم آروم میگیره، اما اون موقعیه که دیگه مرده. در کنار آدمیزاد موجوداتی هم وجود دارن به اسم انگلو ساکسون ها و آمریکایی ها، ولی ما هنوز درس اونا رو نخوندیم. تازه از سال بعد کلاس حیوان شناسی داریم. حرفای جنین. همه از من مواظبت میکنند، از کلیسا بگیر برو تا دولت و دکتر و قاضی. من بایست رشد کنم و بزرگ شم، بایست 9 ماه آروم و بی دغدغه بخوابم، بایست بذارم اون تو به هم خوش بگذره. هر 4 تایی برام آرزوی خیر دارن، ازم محافظت میکنن، بالا سرم کشیک میدن. خدا به داد برسه اگر پدر و مادرم بلایی سرم بیارن. هر 4 تایی میریزن سرشون، هر کی دست به هم بزنه مجازات میشه. مادرم رو سوت میکنن تو زندون، بابامو هم پشت سرش. دکتری که مرتکب این کار شده باید طبابت رو بذاره کنار. قابله ای که تو این کار درس داشته حبس میشه. من کلی قیمتیم. همه از من مواظبت میکنن، از کلیسا بگیر برو تا دولت و دکتر و قاضی. 9 ماه تموم وضع به همین منباله، اما بعد از این 9 ماه باید خودم ببینم چجوری میتونم سر کنم. دل بگیرم چی؟ هیچ دکتری به دادم نمیرسه. شیر چی؟ خورد و خوراک چی؟ هیچ اداره دولتی نیست که به دادم برسه. رنج و نیاز روحی اگه داشته باشم چی؟ کلیسا تسکینم میده، اما مسکن کلیسا که شکمم رو سیر نمیکنه. خلاصه نه چیزی برای سق زدن دارم، نه برای گاز زدن. اینکه میرم دزدی در جای قاضی میاد میده حبسم کنم. تو این 50 سال عمر کسی حالم رو هم نمیپرسه، هیچ کس. خودم باید گلیمم رو از آب بکشم بیرون. اون وقت 9 ماه تموم خودشونو میکشن اگه کسی بخواد منو بکشه. خودتون قضاوت کنید، این 9 ماه مراقبت کردن اینا کار عجیب و غریبی نیست؟ کتاب بعضی ها هیچ وقت نمیفهمند، نوشته کورت توخولسکی، ترجمه دکتر محمد حسین ازدانلو. خونه پدری. راهنمامون گفت خب خونه زرافه ها و پرنده ها و حیوان های درنده رو نشونتون دادم، حالا میرسیم به خونه های پدری. سر و صداشون میومد، رفتیم دم اولین نرده. راهنما گفت اینایی که اینجا میبینین پدر و مادرهای معمولی هن. اینا همه جا پراکندن، پدر و مادرهای بیازاری هستن، تمام خصوصیاتشون رو هم نسل به نسل به همدیگه منتقل میکنن. اون بر نرده پدر و مادر پایه میز نشسته بودند. پدره کلاه بوقی منگول دار و شق و رق خونگیش رو رو سرش گذاشته بود. چپق دراز دستش بود و داشت میکشید و کاغذای روزنامه رو میخوند. مادره داشت جوراب پشمی وصله میکرد. حین کار میله های بافندگیش به هم میخوردن و تق تق میکردن. بچه های قد و نیم قد توی اتاق وول میخوردن. بچه بزرگه عینک به صورتش بود و داشت درس میخوند. دو تا دختر بچه برای عروسکاشون لباس میدوختن. یه پسر بچه زیر میز نشسته بود و با سنگای اسباب بازی قلعه درست میکرد. بچه کوچیکه هم دهنش تا ته باز بود و یه سرباز اسباب بازی سربی رو توش فرو کرده بود. هر چند وقت یه بار پدر سرشو بلند میکرد و بدون اینکه نگاه کنه میگفت ادوارد نکن، و به روزنامه خوندنش ادامه میداد. بعد مادره میگفت آقا بذار بچه ها بازیشون رو بکنن. اینو که میگفت همه با خیال راحت به کار خودشون ادامه میدادن. رفتیم سراغ نرده بعدی. راهنما گفت اینا پدر و مادرایی هستن که زیادی مهربونن. اولش ما فقط پدر و مادر خانواده رو دیدیم که دوره یه چیزی وایساده بودن، معلومم نبود اون چیه. با دستاشون دورش کرده بودن و فشارش می دادن. بعد که اونا رفتن کنار تازه معلوم شد یه بچه چاق و چلهی تقریباً 8 سال است. هنوز از دست اونا خلاص نشده بود که رفتم میز، آنی با یه دست در تمام ظرفا رو ریخ روی زمین. دالانگ. پدره و مادره با استراب ریختند و هل هل کنان اونو باز به آغوش پرترحمشون کشیدن. پدره گفت وح که چقدر بچم خود مختاره. مادره گفت دیدی چقدر فرزه بچم؟ بچه به خورخور افتاده بود، ما که نفهمیدیم از سر خنده بود یا که سرفش می اومد. پدر و مادره آخه آخه ای کردن و بردن توی تخت خوابوندنش، ولی اون بلند شد و رفت توی یکی از اتاقای عقبی قایم شد. پدر و مادره میخواستن گولش بزنن. کنو کوچولو، کنو بیا بیا بهش شکلات بدن. کنو براشون یه شیشکی بست. ما رفتیم جلوتر. راهنمای خوبمون گفت حالا میرسیم به پدر و مادر ملی گرا، فقط زیاد جلو نرین، ممکنه زخمی بشی. یه تیر اومد از بالای سرمون رد شد. پسرکی که اون تیر رو با نی انداخته بود یه عینک به صورتش داشت و یه دست لباس سربازی تنش بود. اون به محض شنیدن صدای نعره پدر نیش رو که سرنگ سیاه و سفید و قرمز روش نقاشی شده بود گذاشت رو زمین. فردریش بیلهور، آدالبرت، هانس اسکار. سه پسر بچه عین برق از جاشون پریدن و مثل سیخ وایسادن. پدر وارد معرکه شد. مرد سال خورده ای بود با طول و عرض فرابون، آدم از دیدنش وحشت میکرد. در حال جویدن یه تیکه بزرگ نون بود. بعد از اینکه همشو یا یکو با هم قورت داد، قیافش از غضب مثل سنگ شد. داد زد: دیسیپلین، فقط اطاعت مطلق چاره کار شماست. پسر کوچیک جیکش در اومد: مرگ بر همه غیر آلمانی ها. پدره با صدای کلفت و وحشتناکش داد زد: تا وقتی ازت چیزی نپرسیدم حرف نزد، اما آفرین به تو. بعد دستاشو زد به کمرش و گفت: دیروز دوباره تو اتاقتون یک کتاب پیدا کردم. وای به حالتون اگه یه بار دیگه همچین چیزی ببینم. شماها بایست با سربازای سربی بازی بکنید، بایست کار کردن با اسلحه رو تمرین کنید، برای ورزیده شدن بایست تمرینای نظامی انجام بدید. مامانم به عنوان پرستار با همون میاد، برای من کتاب میخونن شلوغچیا. توی راه که داشتیم میرفتیم صداش هنوز میومد. راهنما برامون توضیح داد که حالا میرسیم به پدر و مادر اصلاح طلب مدرن. پشت نرده یه عده آدمای عجیب و غریب با لباسای گونی مانند نشسته بودن. جنسیتاشون رو نمیشد از هم تشخیص داد، فقط از انگشتای کمی روشن‌تر بعضی هاشون میشد حدوداً حد زد که اعضای مؤنث خانواده باشن، ولی اینجوری هم باز اشتباه میشد. یکی از اعضا که به ظاهر مادر خانواده بود با ناله گفت: شارلوت الیزابت، تو باز امروز از تو انبار آذوقه سیب کش رفتی. مال و منال چیز مقدسیه دخترم، چون که ما براش زحمت کشیدیم. میخوای با هم به بررسی این عمل ناروات بپردازیم؟ شارلوت الیزابت گفت: بله مامان. شارلوت الیزابت، میخوام بدونم آیا تو به ناروا بودنت عملت پی بردی یا نه؟ شارلوت الیزابت گفت: بله مامان. شارلوت الیزابت، کسی که به ناروا بودن عملش پی میبره ازش پشیمون میشه، تو از کارت پشیمونی؟ دختره گفت: بله مامان. مادره گفت: دخترم، من از سر تقصیرت میگذرم. هنوز اینو نگفته بود که جیغ کشید: پاول! پاول دم پشمالوی اسب چوبیش رو از جاش در آورده بود و داشت به عنوان کلاه گیس میذاش سرش. مادره که حالا دوباره خونسردیش رو به دست آورده بود گفت: پاول، اسبای چوبی هم مثل تو درد رو احساس میکنه. با شنیدن این حرف دیگه این ما بودیم که خونسردیمون رو از دست دادیم و با خوشحالی راه افتادیم بریم به زیارتمون ادامه بدیم. راهنمامون گفت: اینجا خونه یه زن بیشوهر بدخلق و زورگوست. اون بر نرده یه نفر مثل برق از وسط اتاق رد شد، درها محکم خوردن به هم، صدای گوشخراش زنی بلند شد: ماری ماری، مگه من صد بار نگفتم کهنه گردروبی رو گردروبی جاش توی کشوی سمت راستی نیست؟ ماری سبد کلیدام کو؟ ماری کوش این سبد؟ ماری بوبی کجاست؟ ماری این بچه کجا رفت؟ ماری بچه سبد؟ از کنج خونه موجود کوچولویی که آشفته و پریشون به نظر می رسید با چشمای بی نهایت غم زده بیرون اومد. اون یه بچه که نه، یه قربانی بود. به راهمون ادامه دادیم. راهنما در حالی که تبسم به لباش بود گفت: اینجا بایست از آقایون و خانوما خواهش کنم سر به سر مرد خونه نذارن، اینجا خونه ستمگر کوچیکه. ماها سر به سرش نذاشتیم، اما حیف شد. حضرت آقا عین خروس داشت با ناز و وقار دور اتاق راه می‌رفت و هر چند وقت یه بار نگاه‌های غضب‌آلودی به دختر بچه کوچولویی می‌کرد که پشت میز ترس برش داشته بود. دخترک زیر لب زمزمه کرد: بابا امروز دوباره اوقاتش تلخه. پدر والا تبار با عصبانیت داد زد: کیه که داره در حضور من تو اتاق حرف می‌زنه؟ دخترک صداش بند اومد و پدره با قدم‌های سنگین به چرخ زدنش تو اتاق ادامه داد، انگار جایی رو فتح کرده باشه با اون دمپایی‌های نمدیش. جلوی نرده بعدی راهنما گفت: آخر هم میرسیم به خانواده چسبیان. اینجور خانواده‌ها فقط به صورت گله‌وار زندگی میکنن و اگه خطر مرگ هم تهدیدشون کنه باز نمیشه از هم جداشون کرد. مردم درباره دلبستگی اونا به هم داستانهای شگفت‌انگیزی تعریف میکنن. اعضای این خانواده ها برای هم ارج و قرب کمی قائلن، منتها با این حال مدام با هم نشست و برخاست میکنن. نگاه کنن کنین نگاه کردیم. پشت نرده تقریبا 8 نفر نشسته بودن و همیازه میکشیدن. بزرگترین پسر خانواده برگشت گفت آلن ساعت 10 منتظرمه. بعد با بی‌صبری اما یواشکی ساعت جیبیشو درآورد و نگاه کرد. دختر بالغ خانواده که 15 سالش بود زیر لب زمزمه کرد: آخ که چقدر دلم میخواست امروز برم تئاتر. حوصله آدم توی این خونه سر میره. حالا خوبه خودش هم جزء اونا بود. پسر دبیرستانی خانواده گفت امروز تو خیابون بین قرمزا و آبیا یه دعوای حسابی میشه. خلاصه وقتی همه یه چیزی گفتن، پدر خانواده نگاهی تو جمع کرد و گفت برای من هیچ قشنگتر از این نیست که همه بچه های دلبندم اینطور دورم جمع باشن. بچه جونا، برای شماها چی؟ همه یه دهن دره کشیدن. بعد یه راه افتادیم که بریم. همین که داشتیم میرفتیم بیرون از راهنما پرسیدم شما اینجا این همه چیز نشونمون دادین، اما چجوری بگم؟ راهنما گفت میخواین بگین مگه پدر و مادر معقول وجود نداره؟ گفتم آره، یه چیزی شبیه این میخواستم بگم. آروم برگشت بهم گفت بیاین بریم. دستمو گرفت و از محوطه خونه های پدری بردم بیرون توی پارک. دیگه غروب شده بود، درختا توی باد خشخش میکردن. گفت دنبالم بیاین. رفتیم تا رسیدیم به یه خونه سفید کوچیک. پاورچین پاورچین به اون خونه نزدیک شدیم. نه کسی ما رو میدید و نه کسی صدام رو میشنید. جلوی خونه یه زن جوون مو بلوند نشسته بود که چشمای فوق‌العاده با نمکی داشت. جلوش یه پسر بچه کوچولو داشت، توی ماسته ها هل هلکی اسباب بازیاش رو جمع میکرد. پسرک یه شکم فستلی و توپولی داشت، روی سرش هم عین بچه پر روها یه کاکل در آورده بود. وحشتناک نفس نفس میزد، آخه کلی کار بایست میکرد. بعدش زن جوون بلند شد رفت توی خونه و از اونجا صدا زد پیتر پیتر. پیتر در حالی که از شادی جیغ میکشید تلو تلو خوران رفت تو خونه. به راهنما نگاه کردم، اون سری تکون داد و آهسته گفت اینا خانواده منن، اینا رو کسی جایی حبس نمیکنه.
بعضی ها هیچ وقت نمیفهمن، نوشته کورت توخولسکی، ترجمه محمد حسین ازدانلو. دنیای تو، چه واسه خودت بری و بیای، چه با مهندس ها رفت آمد کنی، چه دادستان ها ازت به عنوان سردبیر بازجویی کنن، چه بری مهمونی آدم های بیمایه و مغرور، مهمونی اونایی که با دیپلومات های افاده ای میچرخن، پیش اونا خود شیرینی میکنن، مخصوصا پیش اونایی که مال کشورهای کوچیکن، چه از دست خانواده فراریشی، چه مدام از نردبون طبقات اجتماعی بری بالا، سرگ و خوری بیای پایین، همه این اتفاقا بین 200 نفر میمونه. چه دم رودخونه وزر زندگی کنی، چه دم اودر، چه دم وایشسل، چه دم آلبه، دمخورات همیشه و همیشه یه عده خاصن، همسفرا و همدردات همیشه یه عده معلومن، انگاری در سایر باقا رو با نرده رود بستن، دوستا جزوی از بخت آدمی زادن، اما آنچنان بی درد سرم نیستن، همه اتفاقای عمرت بین 200 نفر میمونه. چه بری آمریکا، اون که وایساده تو توالت هتل همون رودفلد خودمونه که میگه تو توی منهاتان چیکار میکنی، چه فرار کنی بری پیش اسکیموها، تو انبوه گوشخراش یخها، آدم چاقی که خز تنشه حتما از رده اجتماعی خودته، حتی اگه دنیا را از قطب شمال تا قطب جنوب زیر پا بذاری، اینا همه بین 200 نفر میمونه. وقت که دنیای ما چقدر کوچیکه، اینو حتما بایست بدونی. طبقه های اجتماعی، اقوام و ملل همه فقط پشت صحنه های زندگی تو هستن. تو اینا را میدونی، اما حیرت نکن که در هر حال فقط میونه 200 نفر خودت زندگی میکنی. با اینکه تنین قاره ها و کشورهای دیگر رو میشنوی، بازم به هیچ وجه قادر نیستی از رده اجتماعی خودت بیرون بپری. از اون ساعتی که بهت پودر نوزاد میزنن تا اون ساعتی که تو قبر کرایه‌ای میذارنت، تمام وقایع عمرت فقط و فقط بین 200 نفر آدم میمونه. بعضی ها هیچ وقت نمیفهمن، نوشته کورت توخولسکی، فامیل. یونانیان به خوبی می دانستند که دوست چیست. با این حال آنها برای خواندن اقوام و خیشان اصطلاحی را به کار می بردند که بعد معنایی آن به مراتب از کلمه دوست فراتر است. این برای من خود یک معماست. فریدریش نیچه. وقتی خداوند تو روز ششم خلقت به چیزایی که خود به وجود آورده بود نگاه کرد، دید که همه به نیکی آفریده شدند. آخه اون موقع هنوز از فک و فامیل هیچ خبری نبود. این خوشبینی زودرس بعدها مکافات به بار آورد. شور و شوق بنی آدم نسبت به بهشت رو میشه در درجه اول اینطور تعبیر کرد که آدمیزاد همیشه آتش یه امید تو دلش برافروخته بوده. اون همیشه امیدوار بوده که برای یه بار هم که شده بدون فک و فامیل و با آرامش زندگی رو سر کنه. حالا فامیل چیه؟ فامیل تو اروپای میانه یه عده موجود بی ملاحظه به نظر میان. اونا معمولاً از این حالتشون دست بردار هم نیستن. فامیل تشکیل میشه از یه مشت آدم با جنسیت‌های مختلف که وظیفه اصلیشونو فضولی کردن تو کارهای تو میبینن. وقتی فامیل زیاد گسترش پیدا میکنه بهشون دیگه میگن اقوام و خیشان. فامیل اغلب به شکل دلمه های زشت دور هم گله میشن و تو انقلاب ها هم دائما در معرض خطر تیر خوردن. علتش هم اینه که اونا کلن از هم وا نمیشن. اصولا افراد فامیل شدیدن از هم اکراه دارن. تعلق خونوادگی ویروس یه جور مرض رو منتقل میکنه که همه جا دامنگیره. همه اعضای فامیل مدام از دست هم دلخور میشن. داستان اون خاله‌ای که میومد میگرفت رو کاناپه معروف میشست جعل تاریخه. آخه اولا خاله خانوم هیچ وقت نمیگیره یه جا تنها بشینه، ثانیاً ایشون همیشه در حال دلخور شدنه. البته نه فقط روی کاناپه که میشینه اینطوره. نه، خاله خانوم چه نشسته باشه، چه وایستاده باشه، چه دراز کشیده باشه و چه تو ایستگاه مترو باشه، براش فرقی نمیکنه. اون فقط مدام در حال دلخور شدنه. فامیل از همه کار هم خبر دارن. میدونن که کارل کوچولو کی سرخک گرفته بود، میدونن که اینگه تا چه حد از خیاطش راضیه، میدونن که ارنا کی میخواد با تکنسیان برق عروسی بکنه و میدونن که جنی بعد از دعوای آخری که با شوهرش داشت عاقبت ازش جدا نمیشه. اینجور خبرها قبل از ظهرها بین ساعت 11 تا 1 از تو سیمهای مظلوم تلفن همه جا پخش میشه. فامیل از همه چی خبر دارن ولی اساساً با هیچ کاری موافق نیستن. قبائل وحشی سرخپوست یا با هم رودنده جنگن یا با هم چپق صلح چاق میکنن، ولی تو اروپای میانه فامیل میتونن هر دو کار رو با هم بکنن. فامیل جمع خیلی بسته‌ایه. از مشغولیت‌های کوچکترین برادرزاده تو اوقات فراغتش خبر داره، اما وای به اون روزی که پسرش بزنه به سرش بخواد با یه غریبه عروسی کنه. 20 تا عینک دستدار یه چشمی روی قربونی بدبخت متمرکز میشه. 40 تا چشم برانداز کنان تو هم فرو میره. 20 تا دماغ با بدگمانی بو میکشه که حالا دختره کی هست، تو شأن والای فامیل ما هست. اونوری ها هم همینطور. معمولا توی همچین مواردی هر دو طرف تمام فکر و ذکرشون اینه که با این وصلت خیلی از سطح خودشون میان پایین. اما اگه فامیل روزی غریبه ای رو تو دامن خودش پذیرفت، اون وقت دست بزرگش رو روی فرق سر اونم میذاره. ولی عضو جدید طایفه هم باید تو محراب خویشاوندی قربونی بده. دیگه هیچ روز تعطیلی نیست که مال خودش باشه. همه این سنت رو لعن و نفرین میکنن. هیچ کس نیست که با میل و رغبت روز تعطیلشو با فامیل بگذرونه، اما خدا به داد اون کس برسه که غیبت کنه. نتیجه این که همه با آه و ناله به یوغ ناگوار فامیل گردن میدن. حالا خوبه که این جمع ها اغلب به دعوا ختم میشه. بنابرای جامعه شناسی کلان جورج سیمل، هیچ کس نمیتونه قد نزدیکترین عضو طایفه کفر تو رو در بیاره. علتش هم اینه که اون دقیقا میدونه قربانیش رو چه مواردی حساسیت داره. فامیل هم دیگه رو خوب میشناسن. اینه که هیچ وقت نمیتونن از ته دل همو دوست داشته باشن. فامیل همدیگر رو به قدر کافی نمیشناسن تا بخواد از هم خوششون بیاد. فامیل خیلی به هم نزدیکن. یه غریبه هیچ وقت جرأت نمیکنه اینقدر به تن تو نزدیک بشه که دختر خاله زن داداشه تو حساب خیشاوندی میشه. ببینم، یونانیای عهد عتیق بودن که به قوم خیشاشون عزیزان میگفتن. امروز نسل جوان برای فامیل یه اسم دیگه پیدا کرده. اونا همه از دست فامیل در عذابن. بعد خودشون میرن تشکیل خانواده میدن و درست مثل اونای دیگه میشن. تو فامیل هیچ وقت کسی رو جدی نمیگیره. اگر گوته خاله پیری داشت، ایشون حتما پا میشد میرفت وایمر پیش خواهرزادش، از تو کیف توالتش چند تا قرص خوشبو کننده در میآورد، میذاشت تو دهنش و نگاه میکرد ببینه پسرک داره چی کار میکنه. آخر سر هم کلی از دست گوته دلخور میشد و راه میافتاد میرفت. ولی گوته از این جور خاله ها نداشت. چیزی که گوته داشت آرامش بود. اینطوری بود که نمایش نامه فاوست را به وجود آورد، اگر به خاله خانوم بود میگفت گوته تو این کار افراط رو از حد گذرونده. سر تولدا صلاحی که آدم به فامیل یه چیزی هدیه بده. البته این کار بی خودیه، آخه اونا مرتب میرن کادوهاشون رو از دم عوض میکنن. هیچ امکانی برای در رفتن از دست فامیل وجود نداره. دوست قدیمیم تئوبالد تیگر شعری میخوند که میگفت ای جوان از قوم و خیش پرهیز کن، آخه عاقبت نداره. ولی این ابیات فقط از شناخت ابلهانه شاعر از زندگی سرچشمه میگیرن. آخه اصلا کسی سراغ قوم و خیشا نمیره، اونا خودشون میان سر وقت آدم. خدا اون روز رو نیاره که بعد از فنای این دنیا توی اون دنیای فرشته دوست داشتنی بیاد به پیشوازت، شاخه نخلی رو تو دستش به آرومی تکون بده و بگه بگو ببینم ما با هم قوم و خیش نبودیم. اون وقته که تو وحشت زده با دلی شکسته و با شتاب فرار میکنی سمت جهنم. ولی فرار هم اصلا دردی رو دوا نمیکنه، آخه اونای دیگه هم همه اونجا نشستن. بعضی ها هیچ وقت نمیفهمند، نوشته کورت توخولسکی. صبح ساعت 8، اخیراً سگی رو دیدم که میرفت سر کار، تلو تلو خوران از تو خیابون لایپزیگ شهر برلین به سمت پایین در حرکت بود. خیلی جدی راه میرفت، نه چیزی رو بو میکرد نه چپ و راستش رو نگاه میکرد، هیچ جا هم از خودش علامت نمیذاشت. بیشک داشت میرفت سر کار. مگه چاره دیگه ای هم داشت؟ دور و بریاش همه همین کارو میکردن. سیل جماعت سر کار رونده ها از تو شهر عبور میکرد. صبح به صبح همین بود، آروم و آهسته می رفتن سمت مقدس ترین جایی که جماعت آلمانی داره، می رفتن سر کار. جای سگ اصلا تو محل کار نبود که، منتها اگر اونم می رفت بهش خیر مقدم می گفتن. دو تا مرد با قیافه های جدی تو قطار نشسته بودن و داشتن از پنجره بیرون رو نگاه می کردن. هر دوتایی سیگار می کشیدن، شکمای هر دوشون معلوم بود که سیره. هر جفتشون هم صورتاشون رو تراشیده بودن، از همه جهت راضی به نظر می اومدن. آدم توی همچین مواقعی آرزو میکنه یه معجزه بشه، طوری بشه که دهن این دوتا وا بمونه. مثلا از تو کلاه خود سرباز وظیفه‌ای که گوشه خیابون وایساده یه دفعه یه مشت بادکنک بره هوا. قطار از بغل زمین تنیس رد میشد. خورشید طلایی داشت رو زمینای تنیس برای خودش بازی میکرد و اونا رو رنگ به رنگ میکرد. هوا از صافی برق میزد. برای برلین این هوا زیادی قشنگ بود. یکی از اون مردای جدی به قرقر افتاد و گفت نگاه کن، اینا کار ندارن بکنن. صبح ساعت 8 اومدن دارن تنیس بازی میکنن. عوض این کار بایست برن سر کار. آره، بایستی برن. آخه آدمیزاد برای کار کردن به دنیا آمده، اومده کارهای جدی بکنه، کارهایی که وقتشو حسابی پر بکنه. حالا اینکه این کار کردن و معنی و مفهومی داره یا نه، ضرر داره یا منفعت، کیف میده یا نه، اصلا فرقی نمیکنه. من یه کار بایست به آدم کیف بده ببینم، مثل اینکه تو مخت خرابه ها. در کل بایست یه کاری باشه که آدم صبحا بتونه بره سر وقتش، وگرنه زندگی بی هدف میشه. اگر یه بار تمام کارگاه ها بخوابه، قطارچی ها اعتصاب کنن یا اصلا روز تعطیل باشه، اون وقت آدم ها میشینن دوره هم، نمیدونن چجوری باید وقتشونو پر کنن.
توشون خالیه، بیرونم که خبری نیست. چی کار میشه کرد؟ هیچی. مثل بچه مدرسه‌ای هایی که اشتباهاً یه ساعت از درسشون افتاده، بلند میشن میرن برای خودشون پرسه میزنن. خونه که نمیتونن برن، حال و حوصله تفریح رو هم که ندارن، میگیرن یه گوشه میشینن چرت میزنن و منتظر روز بعد میشن. انقلاب آلمان سر همینا شد که شکست خورد. مردم وقت نداشتن انقلاب کنن، آخه میرفتن سر کار. شماها پی چه کاری هستین؟ آقا ما پی کاری نیستیم، کاره که پی ما. سگه به پر نمی کرد، آخه تو خیابون که کسی به پر نمی کنه. خیابون مال رژ رفتنه، اینو خودمونم می دونیم. پلاکارتی که وسط خیابون آویزون کرده بودن محتواش وطن پرستانه و اقوا کننده بود. حتی سگه هم می فهمید چی می خواد بگه، ولی اونم محلش نذاشت، می رفت سر کار. بعضی ها هیچ وقت نمی فهمن، نوشته کورت تخولسکی. توی این سالی که میاد رؤسای ارتش و صنایع دفاع آلمان به تجهیز مملکت به تسلیحات جنگی همچنان ادامه میدن و مسئولان سیاست خارجی کشور کماکان اینو منکر میشن. توی این سالی که میاد قاضیای آلمان برای خودشون خیال میکنن قبولی تو امتحانای قضایی بهشون این حق رو میده که رول خدای مهربون رو بازی کنن و ملت رو مجازات کنن، مخصوصاً تو محکمه های کوچیک شهرستان ها که کنترلی روشون نیست. طبقه زحمتکش روی کرسی متهمان خنده به لباش نمیاد. توی اون سالی که میاد زندونی های دار و تعدیب ها، زندان ها و بازداشتگاه ها به خاطر هیچ و پوچ زجر میکشن، بابت نیاز جنسیشون، بابت کمی حقوق نگهباناشون و بابت مقررات داخلی وضع شده از طرف رؤسای زندان ها. توی این سالی که میاد تو بازار بورس با اوراق بهادار معامله میشه، بدون اینکه حتی یکی از بازیگرای این بازار فکری بکنه و ببینه اصلا داره با چی بازی میکنه، با نیروی کار طبقه زحمتکشی که تو 60 سالگی حداقل حالیش میشه برای چی یه عمر جون کنده، برای سل گرفتن. توی این سالی که میاد قدرت مطلقه حکومت فاسق وقت بازم میخواد نسبت به سال قبل افزونی پیدا کنه. خلاصه از این سالی که میاد من اصلاً توقع خاصی ندارم. بعضی ها هیچ وقت نمی فهمن، نوشته کورت تخولسکی. یکی از همکلاسی ها، تقدیم به هانس میب. اخیراً یکی از همکلاسی های سابقم رو بعد از این همه سال دوباره دیدم. انگار یک کتاب داستان مصور جلوی چشام باز شد. مرد فقیر بیرون دم نرده ها وایساده بود و گدایی میکرد. مرد پولدار تو وایساده بود و داشت خورد شیرین های روی جلیقش رو میتکند. فقیره آهسته پولداره گفت دیگه منو نمیشناسی؟ پولداره یه نگاه به همکلاسی سابقش کرد و اونو شناخت. دنباله داستان رو دیگه یادم نیست. به هر حال هم کلاسی سابقم که اون وقتا دور حیات قدیمی مدرسه باهاش قدم می زدم و حرفامو در میون می داشتم، این وسط ها کارمند بلند پایه دولت شده بود. من که تا عمر دارم هم کاری نمی شم. بعدشم فکر نکنم وضعم فرقی بکنه. با هم راجع به گذشته ها حرف زدیم. گفتگوی شیرینی بود. فقط یک کتاب وجود داره که توش عیناً تمام حرفای ما هست. کتاب محبوبم دبیرستانی رو میگم که فیلیپ مونیر نوشته و انتشارات آلبرت لانگن چاپش کرده. مونیر تو کتاب شرح میده که چه اتفاق میفته وقتی آدم بعد از مدتها هم کلاسی سابقش رو دوباره میبینه. میگه آدم هیچ وقت اون مردی رو که جلوش وایستاده نمیشناسه، بلکه فقط چهره جوون هم کلاسیش رو تو اون میبینه. میگه مدرسه و کلاس درس یه عمر تو حافظه آدم ها میمونه. میگه بچه ها در نهایت همونی میمونن که از اولش بودن و همه چی از قبل تعیین شده است. حالا بگو چی تو ذهن بچه ها میمونه؟ تو حافظه مونیه فقط یه چیز مونده، لوکو کاتولیکه. همین، این همه اون چیزیه که اون راجع به لوکو میدونه. بیشتر از اینم هیچ وقت چیزی در مورد اون نخواهد دونه. در جا شناختمش، هنوز همون آرومی و نکته سنجی سابق خودشو داشت. مثل اون وقتا خیلی از بالا به قضایی ها نگاه میکرد و بسیار خوش مشرب. نشستیم کنار هم پای یه میز. دور و برمون آدم های فوق‌العاده سرشناسی نشسته بودن، اما من فقط اونو میدیدم و صدای جز صدای اونو نمیشنیدم. حتی دوبار گذاشتم گارسون با بستنی از بغل دستم رد شه. دوباره بچه شده بودم، داشتم توی حیات مدرسه قدم میزدم درست مثل سابق. هنوز یادت میاد؟ هنوز خاطرت هست؟ پسرک همیشه دستاش کثیف بود اما جواب سوالای امتحانی رو قشنگ میرسون. همشاگردی ها که هیچ، همه معلم ها هم دوباره اومدن تو ذهنمون. نزدیک بود میونه اون همه آدم مند بالا ازش بپرسم جغرافی خوندی؟ من که هیچی حالیم نیست. وقتی صحبت همه رو کردیم و تموم شد، از مدیر و معلم ها بگیر تا فراش و بچه های کلاس های بالاتر و پایین تر، خلاصه اون وقت یهو احساس ناگواری به هم دست داد. آخه پسره با صدای آهسته برگشت گفت تو رو به خدا فکرشو بکن، حیف این همه سال نبود که از کفمون رفت. اون با این حرفش عملا فاتحی سیستم آموزشی مدارس آلمان رو خوند. حرفی از این تندتر و نیشدارتر توی پرسر و صداترین تجمعات سیاسی هم به گوش آدم نمیخوره. امان از سالهای برباد رفته. حرف همشاگردی سابقم منو یاد چیزایی انداخت که سالها بود دیگه بهش فکر نمی کردم. حالا یه مرتبه تمام اون فکرها دوباره اومدن توی سرم. نه که کسی ما رو کتکمون زده باشه، نه، ولی دوران رومانتیکی هم نداشتیم. هیچکی اگه یه سال در جا می زد نمی زد خودشو با یه تبر بکشه و هیچکی از بیدار شدن بهار توی دلش حرفی به میون نمی آورد. بهار توی دلای هر کدوممون آروم آهسته بیدار می شد و بعد خواهی نخواهی باز آروم به خواب زمستونی فرو می رفت. بینمون هیچکی نبود که بخواد سر عشق و عاشقی خودکشی کنه، اما وقتمون رو هدر دادن. هم عمرمون تلف شد، هم پولی که خرج مدرسه کردیم. اون زمانا دبیرای ملا نقطه ای و بی حال و حوصله همه جا پیدا می شد. بیکفایتی معلم ها و اشتباهات بیرویشون یه طرف، ولی از طرف دیگه ما هم آخه شاگردای نمونهی نبودیم. سوال اینجاست که اونا تو مدرسه اصلا به ماها چی درس دادن؟ چی به همون یاد دادن؟ هیچ. حتی یادمون ندادن درست فکر کنیم، درست ببینیم، درست راه بریم، درست کار کنیم. هیچی به همون یاد ندادن، هیچی. نه عالم خوبی تو علوم نظری شدیم و نه کار عملی از عهدمون خوب برمیاد، هیچی نشدیم. همکلاسی سابقم میگفت اگه آدم خودش تو خونه برای خودش کار نمیکرد و از تو خونه پدری درست حسابی تربیت نمیشد، مثل خود من که توی خونه درست حسابی تربیت نشدم، خیلی بهش قفته خوردم. میگفت من هرچی رو که درباره تاریخ هنر، تاریخ اقوام یا جغرافیای اروپا بلدم خودم تنهایی خوندم و یاد گرفتم، وگرنه از کجا میخواست یاد بگیره؟ از مدرسه؟ مدرسه ما اون زمان ها مثل مدارس حالا نبود که بچه ها توش با حرفای ناسیونالیستی اقوا بشن. معلمامون هم بی استعدادتر و تنبلتر از سایر معلما و یا زرنگتر و باهوشتر از اونا نبودن. مدرسه‌مون کمی از حد متوسط پایین تر بود، یه چیزی نزدیک حد وسط بود. حالا بگو ماها اونجا چی یاد می گرفتیم؟ تو کلاس آلمانی شعرا و نویسنده های کلاسیک رو به شکل مضحکی تجزیه تحلیل می کردیم. انشاهای ابلهانه‌ای می نوشتیم که سطحی و بدون درک مطلب تصحیح می شدن. اشعار قرون وسطا رو حفظ می کردیم بدون اینکه کسی حتی ذره‌ای از زیبایی‌های اونا رو درک کنه. تو کلاس تاریخ کارمون دسته‌بندی کردن شماره‌های بی‌ربط و بی‌معنی سلسله‌های تاریخی بود. ماها هیچ وقت درس تاریخ به معنای واقعی کلمه نداشتیم. کلاس جغرافی کارمون حفظ کردن اسامی رودخانه‌ها، نواحی حکومتی و اسامی شهرها بود. کلاس لاتین همش خرخونی میکردیم. هیچ وقت نتونستم کتاب یه نویسنده رو که به زبان لاتین نوشته دستم بگیرم و بخونم. کلاس یونانی عین کلاس لاتین. کلاس فرانسه نگو و نپرس. کلاس زیستشناسی خدا مدونه سر این کلاس و سر کلاس فیزیک چه کارهای مزخرفی که انجام داده نمیشد. هیچ آزمایشی درست از آب در نمیومد مگه یه آزمایش. چجوری میشه
با یه سری ابزار و آلات کاملا به درد نخور به طرز مفتضحی فیزیک درس داد، کلاس ریاضی، سطح متوسطی داشت و غیره و و غیره. من با نفرت نسبت به اون دوران فکر نمی کنم، برام کاملا بی تفاوت شده. توی مدرسه ما هیچ وقت فاجعه‌ای رخ نداد، نابسامانی وحشتناکی هم نداشتیم، اما وضعیت تدریس بد. بعدها توی دانشگاه هم وضع شبیه همین بود. فرقش فقط این بود که استادای دانشگاه اغلب با اینکه بلد نبودن درس بدن، لااقل خودشون با سواد بودن. حالا که یاد گرفتم ارزش وقت رو بدونم، با نگاه به دوران مدرسه کمی قصه‌ام میگیره. تو مدرسه سر ما رو کلاه گذاشتن و وقت و جوونیمون رو ازمون گرفتن. ما نه معلم به معنای واقعی کلمه داشتیم و نه راهنما. یه مش کارمند بودن که میومدن درس میدادن. تازه کارمندای خوبی هم نبودن. یادم از یکی از دوستان بعد از امتحانای دیپلمش پرسیدم خب معلم‌ها چی کار میکنن؟ گفت هنوز همون احمقایی هستن که بودن. صداش پر از نفرت که نه، مملو و از تحقیر بود. اصلا اونطور که باید و شاید سواد ندارم، خیلی چیزا رو کم دارم. تو زمینه‌هایی که یکم خارج از محدوده ذهنیمه به زحمت زمینه‌ای پیدا میشه که من حتی راه و روش فکر کردن اصولی درباره اونو بلد باشم. تازه اینم خودش یه عالمه. هیچی بارم نیست، هر چی رو که میدونیم و هر کاری رو که بلدیم مجبور بودیم خودمون بعد از تموم شدن دوران مدرسه با زحمتی غیر قابل وصف یاد بگیریم. یعنی موقعی که دیگه خیلی دیر شده بود و مغز دیگه کشش سابق رو نداشت. شاید اگه به همون خوب درس میدادن حالا وضعمون بهتر از این حرفا بود. اما اونا کلی افتخار میکنن به مدارسشون. توی کنگره هاشون ببین لغتدونا برای خودشون چه معمعی میکنن، چه کلمات قلوم به سلومبهی به کار میبرن، اونم با چه لحنی. تا حالا با این حرفا چی عوض شده؟ من نمیدونم اصلاحات اساسی سیستم آموزشی چیه، اما میدونم کاری که امروز به نام اصلاحات انجام میشه اساساً سیستم آموزشی رو اصلاح نمیکنه. شاید پرورده های این سیستم درجه دارایی خیلی خوبی بشن، شاید هم یه عده آدم مستحصل از اونا به عمل بیان، اما مطمئنا این سیستم آموزشی افراد تحصیل کرده، آگاه و فهمیده بار نمیاره. قبل از جنگ یک کتاب خاطرات منتشر شد درباره دوران مدرسه. خیلی از آدمای سرشناس اون وقت خاطرات مدرسه‌شون رو تو این کتاب تعریف کردن. خوندن این همه نفرت، بیزاری و تحقیر از لابلای خطوط این کتاب برام وحشتناک بود. ماها فقط شونه هامون رو میندازیم بالا، ولی اگه همین هم کلاسیم خودش حالا یه بچه داشته باشه، تکلیف اون بچه چیه؟ بایست بچهش رو توی همین مدارس بذاره، همین مدارسی که دیگه برای تأمین مخارجش پولی نمونده، چون ما فقط 500 میلیون بودجه وزارت دفاعمونه. توی همین مدارسی که فقرا درش وقتشون ازشون دزدیده میشه و عیونا بهش میخندن. حالا ما موندیم و آثار وخیم این آموزش مسخره‌ای که تو مدارس دیدیم، حالا ما موندیم و آثار وخیم این چیزی که فقط اسمش آموزش بود. اما اگه هم کلاسی سابقم برای خودش آدمی شده، باید گفت به لطف مدرسه نشده، بلکه اون علارغم رفتن به یه همچین مدرسه‌ای برای خودش کسی شده. امروز مدارس آلمان یه آرمان دارن که میشه گفت پست‌ترین آرمان موجوده. فکر، ایده و محتوای دوره‌های آموزشی مدارس ما در پایین‌ترین سطح کل تکامل بشر قرار داره. مدارس ما میلیتاریستی شده.
بعضی‌ها هیچ وقت نمی‌فهمن، نوشته کورت توخولسکی. پندی به ناشرم. استاد عزیز جناب روبولت، نامه زیر به نظرم از تمام نامه های خواننده هام قشنگ تر اومد. نویسنده نامه شاگرد دبیرستانی از شهر نورنبرگ. آقای توخولسکی عزیز، اجازه بدین ابتدا بابت آثارتون شخصا ازتون قدردانی تمام و کمال بکنم، هرچند که میدونم تقدیر و تمجید من براتون علی‌السویه است. اما یه مطلب دیگه هم دارم که میخوام اینجا عنوان کنم. خدا کنه شما هرچه زودتر بمیرین تا بلکه کتاباتون ارزون تر شه. مثل کتابای گوته. کتاب آخرتون باز اونقدر گرونه که آدم زورش نمیرسه بخر. بس سلام. بفرما استاد عزیز، جناب روولت، آقایون ناشر عزیز، کتابامونو ارزون تر کنین، کتابامونو ارزون تر کنین، کتابامونو ارزون تر کنین. بعضیا هیچ وقت نمی ترسن، نوشته کورت توخولسکی. سلول خالی. به محض اینکه اونو از تو سلول در میارن، اولین کاری که نگهبان میکنه اینه که بره پنجره رو باز کنه. سلولای زندون همیشه بوگند میدن، ولی بدیه هوای این یکی سلول یه جور خاصیه. بوی ترشیدگی هوا رو برداشته، عرق ترس از مرگ روی دیوارا رو گرفته، در حالی که از بیرون صدای زنگ میاد و خبر از این میده که دارن زندانی رو سمت جلاد میبرن. آخرین دعاها و آرزوها و تصاویر مبهم از پنجره کوچیک و مشبک سلول میزنه بیرون. در سلول باز میمونه، از توی راه رو میشه توش رو دید. اون تو چیز زیادی پیدا نمیشه، یه صندلی، یه تخت که روش هنوز جای بدن یه آدم مونده که دیگه بر نمیگرده، یه میز که بهش اجازه دادن روش آخرین نامش رو بنویسه، یه کوزه که ازش آب میخورده، برای چی دیگه، و یه سطل که توش ترس آخرش رو خالی کرده، حالا دیگه خودش اونجا نیست. توی سلول خاموشی حکم فرماست، در و پنجره بازه، اما هوا بهتر نمیشه. عرق ترس به دیوارا ماسیده، هوا از جریان افتاده، آدم این تو نفس تنگی میگیره. این یارو که اینجا بوده داشته ادای آدم ها رو در میبرده، نفس میکشیده انگار که از این کار چیزی آیدش میشده، گریه میکرده، پاهاشو کاملا تو خودش جمع میکرده. اون موقع قادر نبود از خودش بچه تولید کنه، آخه تمام قدرت ترشحی بدنش در حال آماده باشه کامل به سر میبردن، برای دفاع از بدن منقبض شده بودن، مثل آدمی که زاج سفید بهش تزریق کرده باشن. از منفذای بدنش عرق تلخ ترس از مرگ جاری بوده. حقشه، بچه منو تیکه پاره کرده، اونقدر بچه متلایی ملوسی بود که نگو، درست شکل مامانش بود، دماغ گردش به مامانش میرفت. دوتایی اونقدر خوشحال بودیم از اینکه پسردار شدیم، تازه حالا برای خودش پسر بچه ای شده بود. اون وقت این خوک افتاد به جونش توی پارک شهر، بچه توی بیشه راهشو گم کرده بوده، دیگه گفتن نداره چه بلایی سرش آورده. طول سگ، طول سگ لعنتی، حقته اصلا باید تو رو از حقت رو گذاشتن کف دستت. ببینم حالا بچه‌م زنده شد، درد و غم مامانش از بین رفت، خب اون یه بچه دیگه میزاد، اما این بچه که نمیشه، شاید هم باز یه پسر بچه بشه، اما این پسر بچه که نمیشه. وقتی سرش رو روی گهواره نوزاد جدیدش خم میکنه به گریه میفته. پس چی شو؟ اینا حتی انتقامم رو هم نگرفتن، نتونستن پست‌ترین غریزم رو ارضا کنن، بیهوده ارضا کنن، به هم حتی توی لوژ یه جا ندادن تا وقتی سرش از روی تنش میپره تو گونی من هم بتونم ببینم. این کارا برای چیه؟ من اصلا دوست ندارم ببینم. کاری که اون کرده برگشتی براش نیست. پاره تنم از دستم رفته، اما از این کار چیزی آیدم نشد جز اینکه یه قتل دیگه رخ بده، با تمام بیم و حراس اون قتل اولی. اطمینان دادن به والدین؟ آره کار خوبیه، دادن اطمینان به ماها بابت اینکه دوباره پسر بچه کوچولو با یه همچین وضعی پیدا نمیشه. ای طول سگ، نه بهتره بگم خلقت ناقص خدا. حالا توی سلول خالیه، عرق ترس از مرگ رو دیگه به زحمت میشه اون تو حس کرد. کوزه‌ای که اون لبش رو بهش گذاشته بوده خالیه، تخت رو مرتب کردن، سطح رو تمیز کردن، سلول در انتظار به سر میبره، در انتظار نفر بعدی.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org